بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان عزیز سلام علیکم. انشاءالله که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. امروز که این فایل صوتی رو در خصوص درس نظام تربیتی برای عزیزان آماده می کنم، مصادف هست با 19 رمضان و روز ضربت خوردن امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اولین امام و پیشوای شیعیان. به این مناسبت می خوام ابتدا یک بحث تاریخی رو باز بکنم و در این بحث تاریخی زوایایی هرچند اندک از اختلافات و کینه هایی که عرب نسبت به اهل بیت پیامبر گرامی اسلام علیهم السلام رو داشتن در اینجا بحث بکنیم با هم. خب ببینید، در طول تاریخ حیات پیامبر گرامی اسلام و مخصوصا بعد از رسالت و نبوت ایشان، در سال 10 بعثت یک اتفاقی رخ داد و اون اتفاق این بود که در سال 10 بعثت پیامبر گرامی اسلام 2 حامی خودش رو از دست داد که یکی از اونها ابو طالب پدر امیرالمؤمنین علی علیه السلام و عموی پیامبر و در اون عصر رئیس قبیله بنی هاشم بود، که ابو طالب با توجه به نفوذی که در بین قبیله قریش داشت از همون ابتدا حامی پیامبر گرامی اسلام و دعوت تبلیغی ایشان بود. خب ابو طالب در سال 10 بعثت رحلت نمود و پیامبر گرامی اسلام اون حامی قبیله ای خودش رو از دست داد. اتفاق دوم رحلت حضرت خدیجه سلام الله بود. خب شما میدونید که ما در چند روز قبل هم در سال روز رحلت حضرت خدیجه سلام الله قرار داشتیم. حضرت خدیجه سلام الله از همون ابتدا که با پیامبر گرامی اسلام ازدواج کرد، با توجه به اون تمکن مالی و ثروت و سرمایه‌ای که در اختیار داشت و اون شناخت و اعتمادی که نسبت به پیامبر گرامی اسلام داشت، از همون ابتدای ازدواج با پیامبر گرامی اسلام همه جوره پیامبر گرامی اسلام رو حمایت کرد. در شرایط سخت ایشون رو دلداری میداد. در شرایطی که نیاز بود در جهت حفظ اسلام سرمایه حضرت خدیجه سلام الله هزینه بشه، در جریان 3 محاصره سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شعب ابی طالب، این سرمایه حضرت خدیجه سلام الله بود که در نهایت اون سختی و مشقت اون محاصره رو برای تازه مسلمانان و برای پیامبر گرامی اسلام تا حدودی تسهیل بخشید و اون رو آسان کرد. خب حضرت خدیجه سلام الله هم در سال 10 بعثت از دنیا رفت. همچنان که قطعاً شما میدونید، سال 10 بعثت به مناسبت رحلت این دو بزرگوار که یکی حامی بیرونی و دومی حامی درونی پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه بودند، در تاریخ معروف هست به سال ام الحزن. بعد از سال ام الحزن یا سال 10 بعثت، خب اعراب دیدند که پیامبر گرامی اسلام 2 حامی اصلی خودش رو از دست داده. بر مبنای همین اومدند فشارهای روانی و فشارهای اقتصادی و همچنین فشارهای اجتماعی خودشون رو در جهت متوقف کردن دعوت توحیدی پیامبر گرامی اسلام به کار گرفتند. تا جایی که ادامه دعوت پیامبر گرامی اسلام در شهر مکه به بنبست خورده بود. پیامبر گرامی اسلام برای اینکه از این وضعیت رهایی پیدا بکنه تصمیم گرفت که دعوت تبلیغی و دعوت توحیدی خودش رو در خارج از مرزهای شهر مکه پیش بگیره. بر مبنای همین اولین جایی که انتخاب کرد طائف بود. حالا اینکه پیامبر گرامی اسلام رفتند در طائف، ابتدا 3 تا برادر از پیامبر گرامی اسلام حمایت کردند، 10 روز پیامبر گرامی اسلام رو در خونهشون جای دادن و غذا دادن. چرا بعد از 10 روز حمایت خودشون رو از پشت پیامبر گرامی اسلام برداشتند؟ بحث خیلی زیاده که من نمیخوام وارد اون مباحث بشم. در هر صورت این 3 تا برادر به اسم مسعود، حبیب و عبدیالیل در نهایت بعد از 10 روز پیامبر گرامی اسلام رو از خونهشون بیرون انداختند، بیرون کردند و همچنین به سفها و دیوانگان شهر طائف هم پول دادند تا پیامبر گرامی اسلام رو مورد هتک حرمت قرار بدن و این اتفاق هم افتاد. در نهایت پیامبر گرامی اسلام در مسیر برگشت از طائف به سمت مکه، وقتی که دعوت خودش رو در اون قبائل بادیه نشین اطراف مکه نیز عرضه می کرد، وارد یک قبیله ای شد که رئیس اون قبیله شخصی بود به اسم بحیرت ابن فراس. قبیله هم سعسعت ابن بنی عامر بود عنوان قبیله شون. خب پیامبر گرامی اسلام وقتی که رفت و با بحیره صحبت کرد و گفت که این رسالت منه، این ابلاغ منه، این آیات قرآن هست و این مشکلات در این مسیر برای من اتفاق افتاده، بحیره ابن فراس به پیامبر گرامی اسلام میگه که من دعوت شما رو میپذیرم و در عین حالی که دعوت شما رو میپذیرم و کل قبیله ما هم به تبع پذیرش من دعوت شما رو میپذیرند و با شما بیعت میکنند و با خدایی که شما میگید بیعت میکنند و مسلمان میشن، در کنار این از شما بر غلبه بر مکیان هم حمایت میکنم. ظاهرا بحیرت ابن فراس یا بحیرت ابن فراس که هر دوتا تلفظش هست، کینه نسبت به سران قریش داشته در سرزمین مکه. میگه که خب پیامبر هم طرفدارانی داره، من هم از پیامبر حمایت میکنم و در نتیجه اتحاد با پیامبر کینه خودم رو و اون دشمنی که نسبت به اعراب شهر مکه دارم در نهایت انتقامم رو میگیرم. و هم اینکه یک شرط دیگه ای رو با پیامبر گرامی اسلام مطرح میکنه و اون شرط اینه که اگر من به شما کمک کردم و شما تونستید بر سران قریش در شهر مکه پیروز بشید، باید بعد از خودتون من رو جانشین خودتون قرار بدید، بعد از رحلت خودتون من رو به عنوان جانشین خودتون معرفی بکنید. خب این پیشنهاد رو به پیامبر گرامی اسلام میده. پیامبر گرامی اسلام در تأمل بوده، در فکر بوده که از طرف خداوند متعال آیه نازل میشه که الله اعلم حیث یجعل رسالته، این فقط خداست که میدونه رسالت خودش رو در کجا و توسط چه کسی و به چه شکلی قرار بده. و وقتی که پیامبر گرامی اسلام این آیه رو به بحیرت ابن فراس میخونه و تلاوت میکنه، به بحیره میگه که بحیره اصلا تعیین جانشین من در حدود اختیار من نیست و این چیزی است که از طرف خداوند متعال هست. خب پس اگر تعیین جانشین از طرف خداوند متعال هست، ما میخواییم اینجا بررسی بکنیم که چه اتفاقی افتاد بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام و در جریان سقیفه که زمینه رویش گناهان و ریزش همه اون اتفاقات اخلاقی بود که در طی 23 سال پیامبر گرامی اسلام برای اون زحمت کشیده بود، به نتیجه نرسید و خلافت از مدار واقعی خودش خارج شد و در نهایت این کینه و این دشمنی ادامه داشت تا در 19 رمضان اومدند امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در نماز صبح مورد ضربت قرار دادند و در 21 رمضان آن حضرت به شهادت رسید. ببینید، ما وقتی که بخواهیم دلایل اینها رو بررسی بکنیم، دلایل متعددی وجود داره. اینکه اونها طمع قدرت داشتن، اینکه نسبت به روی کار آمدن و قدرت گرفتن قبیله بنی هاشم از زمان تشکیل حکومت اسلامی در مدینه توسط پیامبر گرامی اسلام حسادت داشتن و همه اینها ریشه در اتفاقات که بخش زیادی از اونها به قبل از دوران رسالت پیامبر گرامی اسلام مربوط میشه به اونها برمیگرده که بحث خیلی زیاد و مفصل هست. ولی در نهایت من میخوام دو تا شاخصه و دو تا محور اصلی رو خدمت عزیزان بحث بکنم و هم اون اتفاقاتی که بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام در خروج حکومت از مسیر واقعی خودش رخ داد و تا اینکه تا در نهایت رسید به شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، در این دوتا محور فعلا میخوام طرح بحث بکنم و خدمت عزیزان در واقع مطالبی رو بیان بکنم. ببینید، یکی از عمده ترین دلایل این اتفاقات بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام که متوجه اهل بیت پیامبر شد، کینه و دشمنی عرب نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. امیر مؤمنان علی علیه السلام در راه خدا و برای اعتلای اسلام در کنار پیامبر گرامی اسلام با مخالفان اسلام و پیامبر گرامی اسلام نبرد کرد و او بود که عرب رو وادار به پذیرش اسلام کرد و عرب نمیتونست از این امر بگذره و کینه او رو به دل نگیره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در راه خدا دماغ عرب جاهلی را به خاک مالید و شاخ جاهلیت رو شکست و در این خصوص در خطبه 192 نهج البلاغه این چنین می‌فرماید: انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب و کسرت نواجم قرون ربیعت و مزر. من در خردسالی بزرگان عرب رو به خاک انداختم و سرکردگان ربیعه و مزر رو هلاک ساختم. خب امیر مؤمنان علی علیه السلام پایه و ستون پیروزی اسلام بر کفر و حاکم شدن دین بود و در این راه بسیاری از بزرگان عرب به خاک و خون کشیده شد و خونخواهی و کینه توزی عرب جاهلی چیزی نبود که به زودی رنگ ببازه. امیر و مؤمنان در کنار پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه در همه صحنه ها برای برپا ساختن حق و از بین بردن باطل مبارزه کرد و هنوز بسیاری هوای انتقام در سر داشتند و اون حضرت در ضمن خطبه ای در این خصوص می‌فرماید: خدای سبحان محمد صلوات الله را برانگیخت و از عرب کسی کتاب نخوانده بود و دعوای پیامبری و دعوی پیامبری نکرده بود، پس مردم رو به پیش راند تا به جایگاه سعادتشان رساند. تا تا آنکه کارشان استوار و جمعیتشان پایدار گردید. آری به خدا سوگند که من در پایه و ساقه این نهضت بودم و آنان را به پیشروی وامی داشتم تا آنکه سپاه جاهلیت درماند و یک بار روی برگرداند. در این مبارزه هولناک من نه ناتوان شدم و نه هراسناک گشتم. خب ببینید، این عبارت میخواد اون کینه عرب نسبت به امیرالمؤمنین و اهل بیتش رو به تصویر بکشه. بنابراین عرب بر اساس فرهنگ جاهلی که در اونها سخت ریشه داشت و اون کینه ورزی و انتقام جویی بود، امیر مؤمنان علی السلام رو کسی میدانست که باید انتقام خونهایی را که در راه حاکمیت اسلام ریخته شده بود از او گرفته شود. پیامبر گرامی اسلام میفرماید: ای علی، زغائن فی صدور قوم لا تبدونها لک حتی یفقدونی. یعنی کینه هایی در دل این قوم نسبت به تو وجود داره که اونها رو آشکار نمی کنن مگر پس از این که من رو از دست بدهن. ببینید این کینه و دشمنی تا کجا بوده و تا چه حدی بوده. وقتی که امام حسین علیه السلام رو به کینه و بغض علی ابن ابی طالب در عاشورا کشتند، چنان که بنابر نقل قندوزی حنفی در روز عاشورا به صراحت گفتند: انا نقتلک بغضا لابیک. ای حسین، ما امروز تو را به سبب کینه و بغض نسبت به پدرت میکشیم. و چون سر مطهر امام حسین علیه السلام در برابر یزید ابن معاویه قرار داده شد، آن یزید ملعون به اشعار ابن زبعری تمثل کرد و کینه قریش رو به خاطر کشته های بدر آشکار نمود. لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل فاهلو واستهلو فرها ثم قالو لا یزید و لا تشل قد قتلنا قرم من ساداتهم و عدلناه به بدر فعتدل. خب این به اشعار زبعری تمثل میکنه و میگه که ای کاش پدرانم که در جنگ بدر کشته شده بودند اینک ناله خزرجیان رو از برخورد نیزه ها میدیدن. کاش بودند و شاد میگشتند و از سر شادی میگفتند: دست مریزاد ای یزید، ما آنقدر سرور از آنان کشتیم که با جنگ بدر برابر گردید. پس این اولین عاملی که در نهایت این همه امیر مؤمنان علیه السلام رو در مضیقه و تنگنا قرار دادن و همه مناسبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو به روی اونها بستند و در نهایت اهل بیت پیامبر گرامی اسلام رو به شهادت رساندن، یکی از اونها کینه عرب نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام بود که در راه خدمت به اسلام و در راه این که عرب رو به پذیرش اسلام در واقع اومده بود و اونها رو در مقابل این که بخوان اسلام رو به پذیرند به اونها حمله کرده بود و اونها رو مورد جنگ قرار داده بود، کینه داشتن نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام. اما دومین ویژگی که من اینجا میخوام بحث بکنم سازش ناپذیری امیر مؤمنان علیه السلام در برپایی حق و حقیقت و عدالت بود. سازش ناپذیری و استواری علیه السلام در برپا داشتن حق که از ویژگی های شخصیتی آن حضرت بود و اعراب بارها اون رو در عمل دیده بودند، آنان را که هنوز دل به دین نداده بودند و سر به حقیقت نسپرده بودند به مخالفت با او که در راه برپایی حق سخت و سازش ناپذیر بود برمی داشت. امیر مؤمنان علی علیه السلام در تمام دوران زندگی خود جز به حق و عدالت دل نسپرد. وقتی که خلیفه شد، به خلافت رسید، طلحه و زبیر انتظار حکمرانی از امیر مؤمنان علی علیه السلام داشتند. وقتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام معیارهای خود برای انتخاب زمامداران رو تعیین کرد و طلحه و زبیر، و چون می دانستند که علی وقتی مسیر حق رو و معیارهای حقیقت طلبانه و حقیقت جویانه رو برای تعیین فرمانروایان خودش خط مشیش قرار بده، از اون عدول نخواهد کرد، رفتند با همدستی همسر پیامبر جنگ جمل رو به راه انداختند. ولی امیر مؤمنان امتیاز نداد. چرا؟ چون در تمام دوران زندگی خود جز به حق و عدالت دل نسپرد و هرگز در راه برپایی حق کوتاهی روا نداشت و همگان این را می دانستند و امیر مؤمنان را می شناختند. رفتار حقیقت جویانه علی علیه السلام در دوران رسالت پیامبر صلوات الله علیه بر کسی پوشیده نبود و البته بسیاری سازش ناپذیری در برپایی حق رو معلومه که خوش نمی دانستند و از این همه در برابر قانون و از این که همه در برابر قانون یکسان باشند و در عرصه اجتماع تم به مساوات اجتماعی دهند رضایت نداشتند. بر مبنای همین ویژگی و خصلت حقیقت محوری امیر مؤمنان علی علیه السلام، پس از پیامبر قریش سیاسی به نام خیشاوندی و عرب جاهلی تحت پرچم مسلمانی به دلیل آنکه امیر مؤمنان در حفظ حدود خدا و اجرای فرمانهای الهی سخت و سازش ناپذیر بودند و با آنکه حرمتهای الهی رو هتک می کردن به شدت رفتار می نمود، از وی انتقام گرفتند. آنان عدالت خواهی و مساوات خواهی رو بر نمی تافتن و می دانستن که در او نمی شد چشم طمع دوخت و نه انتظار ملاحظات مرسوم رو که در زمان خلفای قبلی وجود داشت. بر مبنای همین قریش و خصوصا عرب عموما به خوبی امیر مؤمنان علی علیه السلام رو می شناختن و می دانستند که او در اقامه حق و دفاع باطل تا چه اندازه سختگیر هست و در این امر خیش و بیگانه نمی شناسد. یعنی خودی و بیگانه در اجرای حق برای امیر مؤمنان علی علیه السلام تفاوتی نمی کنه. بر مبنای همین، بر اساس ویژگی های سازش ناپذیری و حقیقت طلبی امیر مؤمنان علی علیه السلام، هم ایشون و هم اهل بیت ایشون رو در سالهای مختلف از هم در امامت و حکومتشان مورد آزار و اذیت و در نهایت این عزیزان و بزرگواران رو به شهادت رساندند. خب اینها گوشه ای از اون شخصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام بود، چه شخصیت سیاسی و چه شخصیت حکومتی و چه شخصیت ولایی ایشان به عنوان کسی که آینه تمام نمای شخصیت یک در واقع انسان کامل هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در یک چنین روزی مورد ضربت قرار دادند و در نهایت در 21 رمضان هم به شهادت رسید. من این ایام رو خدمت عزیزان دانشجو تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که خداوند متعال قرار گرفتن ما در این روزها رو یک بهونه ای قرار بده برای این که ما بتونیم از گوشه ای از زندگی اون حضرات بهرمند بشیم و اونها رو مبنای عمل و مبنای رفتارمون در زندگی قرار بدیم انشاءالله. از اینکه من این بخش از مطالبم رو با ریتم تند و با سرعت خدمت عزیزان عرض کردم به خاطر این بود که به بخشی از مباحثمون در درس روش اصول تربیت هم در واقع نظام تربیتی اسلام هم برسیم که من در ادامه مباحثم به بحث ادامه مباحث کتاب و درس نظام تربیتی میپردازم. خب دانشجویان عزیز، ما در جلسات قبل چندین روش از روش‌های تربیتی رو خدمت عزیزان معرفی کردیم. از این جلسه می‌خواهیم وارد مباحث اصول تربیت بشیم. اگر یادتون باشه ما گفتیم که در نظام تربیتی 4 تا مؤلفه مورد بحث ماست. مبانی است که بحث کردیم، محورش انسان بود و مباحث متنوعی رو حول محور مباحث مبانی طرح کردیم. اهداف تربیت رو گفتیم و در جلسات متعدد هم متذکر شدیم، دوباره یادآوری کردیم. از روش‌های تربیت نزدیک 5 یا 6 تا روش مهم رو خدمت عزیزان معرفی کردیم و در نهایت از این جلسه میخوام چند تا اصل از اصول تربیتی رو هم با هم بحث بکنیم. خب شما میدونید که برای انجام هر کاری باید با قواعد اون کار آشنا بود و هیچ کاری بدون آشنایی با قواعد به سامان نمیرسه و به نتیجه نمیرسه. خب در مباحث تربیت نیز به همین شکله. آشنایی با قواعد تربیتی نقش قوانین اجرایی رو دارند و آشنایی با اونها که حکم قوانین اجرایی رو دارند یک امری ضروری است. این قواعد و قوانین اجرایی همچون یک اصولی هستند که اینها بنیادی اند و پایه‌ای اند که هر برنامه و عمل و همچنین اقدام تربیتی نیز باید تابع آن باشد. در مباحث تربیتی هم به همین شکله و ما قوانین و قواعدی که در مورد اونها بحث می کنیم از اونها به اصول تربیت در واقع تعبیر می کنیم. در این خصوص اولین اصلی که می خواهیم خدمت عزیزان معرفی بکنیم اصل اعتدال است. ببینید بچه ها، بهترین نظام تربیتی نظامی است معتدل که در آن نه امید بیش از اندازه باشد و نه بیم بیش از اندازه حاکم باشد. از امیر مؤمنان علی علیه السلام روایت شده خیر الاعمال اعتدال الرجاء والخوف، بهترین کارها اعتدال امید و بیم هست. این که نه، در اون نظام تربیتی انسان رو خیلی امیدوار بکنه و نه اینکه انسان رو خیلی ناامید بکنه. شما سایر روایات معصومین علیهم السلام رو هم بررسی بکنید، در اونها هم روایات رجا و امیدواری وجود داره و هم روایات خوف وجود داره. در قرآن هم به همین شکله. در یک جایی در قرآن خداوند متعال می فرماید جزاء و سیعتن سیعتون مثلها، یعنی اینکه هر کسی هر گناهی که در این دنیا انجام داده جزای اون گناهش دقیقا مثل اونه. خب ببینید این آیه چقدر ترسناکه. خب خیلی ها کارهای زیادی انجام دادن که اگر به مثل اون کارهاشون مورد جزا و مورد عقاب قرار بگیرن چه شرایط سختی هست. و اینها آیات خوف هست و در کنار اینها آیات رجا هم وجود داره. خداوند متعال می‌فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ای کسانی که حتی به نفس‌های خودتون و به خودتان ظلم کردید از رحمت خداوند ناامید نباشید، همانا خداوند همه گناهان را خواهد بخشید. خب اگر نظام تربیتی ما این افراط و تفریط رو داشته باشه و ما همه اینها رو در کنار هم نبینیم، خب همین آیات رجا باعث میشه که آدم‌ها هر کاری رو انجام بدن و بگن که خب خداوند همه گناهان رو خواهد بخشید، در حالی که در تربیت فطری که باید تربیتی معتدل باشه این جوابگو نخواهد بود. بنابراین در اصل اعتدال ما می‌خواهیم این اصل رو به عنوان یکی از اصول تربیتی در نظام تربیتی اسلام که باید مبتنی بر اعتدال باشه به این شکل خدمت عزیزان معرفی بکنیم. برنامه‌ها، سیاست‌ها، رفتارها و عملکردهای تربیتی در صورتی میتونه ما رو به سوی اهداف تربیتی و به سمت اهداف تربیتی راهنمایی بکنه که این تابع اعتدال باشد و از حد وسط و مرزهای اعتدال دور نگردد و به افراط و تفریط کشیده نشود. تربیت فطری تربیتی معتدل هست. حضرت علی علیه السلام می فرماید لا ترا الجاهل الا مفرطن او مفرطن، میگه این که کسی در کارهای خودش دوچار افراط و یا تفریط میشه این شخص آدم جاهلیه و این در واقع برمیگرده به جهالت این شخص. لا ترا الجاهل الا مفرطن او مفرطن، فراهم کردن بستر اعتدال و سیر تربیتی معتدل زمینه ای مناسب برای شکوفایی فطریات آدمی است که ما در نظام تربیتی دنبال این هستیم. بنابراین یک مربی باهوش و یک مربی دانا و یک راهنمای فهیم و توانا کسی است که خودش مرزهای اعتدال رو بشناسه و تربیت و مدیریت و سیاست خود رو در اون مرزها تنظیم بکنه و به نتیجه برسه و به هیچ وجه تمایل به افراط و تفریط از خودش نشون نده. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید دانای فهمیده و زیرک کسی است که مردم رو از آمرزش خدا مایوس نسازد و از مهربانی او نومیدشان نکند و از عذاب ناگهانی وی نیز اونها رو ایمن نکنه. پس در مباحث تربیتی میگن یه بند خدایی رفته بود پای منبر، بعد داشت سخنرانی میکرد، چند جلسه بود که در مورد اوصاف بهشت حرف میزد، میگفت که بهشت اینطوریه، بهشت اینطوریه، بعد شما بهشت برید باغهای میوه هر چی که دلتون بخواد. در آیات سوره واقعه هم هست دیگه، علل ارائک متکئون، بعد اون بچه های ولدان یطوف و علیهم ولدان مخلدون به اکواب و اباریق و کأس من معین، و در نهایت میاد میگه که بله هر چیزی که بخواید در اختیارتون هست. این جلسه اول از بهشت حرف میزنه، جلسه دوم از بهشت حرف میزنه، تا اینکه در یکی از جلسات یکی از این مستمعین و کسانی که پای صحبت ایشون نشسته بود بلند میشه، میگه که آقا ببخشید، شما این همه در مورد اوصاف بهشت حرف زدید، ممکنه یک مقدار در مورد جهنم هم صحبت بکنید؟ میگه خب اونو که عزیزان شما خودتون میرید میبینید، من میخوام در مورد این بخشش که شما نمیرید و نمیبینید در مورد شما برای شما وصف بکنم و اون رو براتون توصیف بکنم. خب ببینید، بستر اعتدال خیلی مهمه در مباحث تربیتی. بر مبنای همین ما در همون ابتدا هم گفتیم خیر الاعمال اعتدال رجائه و خوفه. و حتی ما در انتخاب دوستی هامون، خب بچه ها شما میدونید که خود واژه اقتصاد از واژه قصد میاد به معنای میان روی، و ما در روایات هم داریم که وقصد فی مشیه کرد، یعنی اینکه در اون رفتارهای خودت جانب میان روی رو رعایت کن و جانب میان روی و تعادل رو داشته باش. و این واژه اقتصاد هم از این گرفته میشه. پس وقتی که میگیم اقتصاد، یعنی اینکه باید معتدل و میانه رو بود. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام هم هست دیگه، در این روایت پیامبر گرامی اسلام میگه که انسانهایی که بخوان به کمال برسن باید سه تا ویژگی رو در خودشون داشته باشن. یکی از اونها تقدیر المعیشه هست. من برای طولانی شدنه، به خاطر اینکه بحثمون طولانی نشه، اون دوتای دیگر رو نمیگم. و تقدیر المعیشه یعنی اندازه نگه داشتن معیشت، یعنی به طوری که اعتدال در اون رعایت بشود. خب در روایات هم داریم حتی در انتخاب دوست و در نوع برخورد و رفتار با دوست، میگه احبب حبیبک حونم ما اسا ان یکون بغیظک یومم ما و بغز به غیزه که حونم ما اصا ان یکون حبیبه که یومم ما. یعنی دوست خود را آنچنان دوست بدار و باهاش معتدل رفتار کن که شاید روزی دشمن تو بشه. یعنی اینجوری نباشه که همه اسرار زندگی خودت رو در اختیار دوستت بذاری و یک روزی که خدایی نکرده دشمن تو شد، اون اسراری که در دستش داری اسباب دردسر برای شما بشه. و میگه دشمنت رو آنچنان دشمن بدار و باهاش معتدل باش، شاید روزی دوست دو بشه. یعنی دیگه همه پلهای پشت سر خودت رو خراب نکن. حتی وقتی که با یک نفر دشمن هستی، طوری رفتار نکن و طوری برخورد نکن که اگر یک روزی با هم دوست شدید، در نهایت اون رفتارهای گذشته شما باعث بشه که اصلا نتونید به روی هم نگاه بکنید. پس اصل اعتدال در مباحث تربیتی یکی از اصولی هستش که اصلا بر اساس شاکلی انسانها هست و بر اساس خواست فطری انسانها هست. انسانی که خدایی نکرده شاکله و شخصیت اعتدال نداشته باشه، در همه امور به افراط و تفریط عمل میکنه و این باعث میشه که از حق و حقیقت دور بشه و گرایش به سمت ستم و ظلمت داشته باشه و نتیجهش اینه که خودش رو تباه میکنه، چنان که در روایتی اومده و سیحل کفیه سنفان و به زودی دو دسته به خاطر من تباه شوند، محبون مفرتون، دوستی که کار را به افراد کشاند، یذهب بهی الحب الى غیر الحق، و محبت او به راه غیر حق او را بکشاند، و آن که در بغض اندازه نگه ندارد، و مبغضون مفرتون یذهب بهی البغض الى غیر الحق، و این بغضش باعث میشه که از مسیر حق منحرف بشه. در ادامه آمده و خیر الناس فیان حالا انمت الاوسط فالزمو، اما بهترین دسته در مورد نگرششون به ما و نگاهشون به ما اهل بیت کسانی هستند که جانب میانه رو در واقع رعایت بکنن و روایات در این خصوص خیلی زیاده. اما نکته‌ای که هست اینه که کمال انسان که من در اون روایت از پیامبر گرامی اسلام هم گفتم این هستش که در همه امور زندگی میانه رو باشد و معتدل عمل نماید. این مسیر، مسیر اعتدال، مناسب ترین و کوتاه ترین راه تربیت انسان هاست. شیخ محمود شبستری، حکیم و عارف نامدار هم در این خصوص این چنین گفته: همه اخلاق نیکو در میانه است که از افراط و تفریطش کرانه است. میانه چون صراط المستقیم است، زهرد و جانبش قعر جهیم هست. یعنی هر کسی که از میانه روی و از اعتدال عدول پیدا بکنه و به افراط و به تفریط کشیده بشه، هر دو تا جانب اون در واقع آتش جهنم هست. و در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده: نحنو النمرقت الوستا، ما جایگاه میانه ایم، به ها یلحق التالی و الیها یرجع الغالی، عقب افتادگان باید به ما ملحق شوند و تند روان قلوب کننده باید به سوی ما بازگردند. انسانی که در مسیر کمال قدم بر می دارد باید پوششی از میان روی بر خود و رفتار خود و کردار خود و مناسبات خیش داشته باشد. چرا؟ چون ظهور نیکویی در اعتدال است. عدالت را جسم اقصل کمال است. بر مبنای همین عدالت جسم را اقصل کمال است. اون چیزی که انسان رو در مسیر درست تربیت قرار میده رعایت اصل اعتدال هست در همه اموری که انسان با اون امور سر و کار داره، و افراط و تفریط در اون امور باعث میشه که انسان از مسیر حق و از مسیر درست در واقع منحرف بشه و در مسیر کجیها قرار بگیره. این یک اصل از اصول تربیتی بود که بچه های عزیز این رو در کتابتون هم بحث کرده و در کتابتون هم، یعنی اون جزوهی که خدمتتون معرفی کردیم، این اصل اعتدال رو به عنوان یکی از قواعد تربیتی معرفی کرده که بنده در اینجا بالاجمال این رو خدمت عزیزان توضیح دادم. پس ما وارد مباحث اصول تربیتی شدیم و در مباحث اصول تربیتی اولین اصلی که خدمت عزیزان معرفی کردیم اصل اعتدال هست و گفتیم که تربیت فطری تربیتی است معتدل و به دور از هر گونه افراط و تفریط، که خدا هم انسان رو به این گونه آفریده که در فطرت خودش از افراط و تفریط گریزان و اعتدال رو مسیر رسیدن به تعالی قرار می‌دهد. انشاءالله که موفق و مؤید باشید و در پناه خداوند متعال در سلامتی باشید. همه عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.